کتاب ارزش میراث صوفیه تألیف دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، نوار هفتم، لبه اول. این نوار از صفحه 137 تا صفحه 160. تعلیم جلال الدین که در مثنوی از زبان نی بیان می شود، البته در حوصله تلخیص نمی گنجد. به اعتقاد وی انسان مبدا و اصلی دارد که در این عالم کثرت و اختلاف از آن اصل که منشأ وحدت و اتحاد است دور افتاده و جدا مانده است و تمام مساعی و مجاهدات وی هدفشان است که بار دیگر به اصل خیش راجع شود. این طلب وصل که جز طلب اصل نیست، راه نیل بدان تمسک به شریعت و گذر از طریقت است تا نیل به حقیقت که هدف وصل همان است حاصل آید. از این رو مولوی به شریعت که وسیله تهذیب و ریاست نفس است اهمیت خاص می دهد. نه ترک شریعت و تسلیم به طامات صوفیه را توصیه می کند و نه گرایش به فقر و عزلت و رهبانیت را تبلیغ می نماید. مرد کامل را کسی می داند که جامع صورت و معنا باشد، بلکه وجود زن و فرزند را نیز حجاب راه نمی شناسد و درست مثل یک متکلم اما به کمک قیاسات تمثیلی و تشبیهات شاعرانی در تأیید و اثبات عقاید و مبانی قرآن و اهل شریعت اهتمام می ورزد و قضایای مانند حقیقت توحید، واقعیت روح، کیفیت حشر و نشر و حدود جبر و اختیار را موافق مزاج اهل شریعت تبیین می کند. با این همه لب و مغز شریعت را عبارت از عشق می داند و محبت را که سبب تزکیه و تربیت دل است مؤثرترین عامل در تهذیب نفس می داند و مهمترین وسیله برای نیل به معراج روح که وصول بدان غایت سیر اهل طریقت و معدی به کشف و اخذ حقیقت است می شمارد. اما این عشق را زاده ی کشش معشوق می داند و جذبه حق را برای این راه شرط می شناسد. با این همه عشق را خواه این سری باشد و خواهان سری، رهبر و معدی به حقیقت که در آن ریا و دورنگی و نزاع و اختلاف لفظی را گنجانیست می شمارد و این معانی را به کمک حکایات و تمثیلات در مثنوی با بیانی قوی روشن می کند. در باب اخلاق و تربیت نیز نکته سنجی های بعدی دارد. سرچشمه خوشی ها را جان می شمارد و لذات معنوی را که قابل سلب نیست و لذات جسمانی که فانیست ترجیح می دهد و در طریقت ریا و خودپرستی را به مثابه بند و زنجیر آهنین می شناسد که مانع سیر روح در مدارج کمال می شود و حتی علم و دانش را اگر سبب مزید عجب و پندار شود فضیلت نمی شمارد و حجاب راه می داند. بنابراین اخلاص و پاکی نیت را هم در علم و هم در عمل لازم می داند و تأکید می کند که انسان باید در اعمال خود جز به خدا نظر نداشته باشد و تا وقتی نظر انسان از غبار هوا و شهوت نفسانی زدوده نشود به حقیقت که در واقع روشن و آشکار است نائل نخواهد شد. بدین گونه اخلاق نیز در تعلیم مولوی وسیله است برای تهذیب صوفیانه و وی شریعت و اخلاق و طریقت را برای نیل به حقیقت که غایت مطلوب و اصل و مبدا وجود است به منزله وسیله می شمارد. مولوی در بلخ به دنیا آمد. پدرش بهای ولد که در آن شهر مسند تدریس و فتوا داشت به سبب رنجش از سلطان محمد خوارزمشاه هنگامی که جلال الدین کودک بود از بلخ بیرون آمد و سرانجام رخت به قونیه کشید و آنجا ماند تا وفات یافت. 628 هجری قمری. هنگام وفات پدر جلال الدین 24 ساله بود و بر جای پدر به وعظ و فتوا پرداخت. چندی بعد برهان محقق ترمذی از خراسان به قونیه آمد و جلال الدین جوان را تحت ارشاد و تربیت خیش گرفت و او را یک چند به حلب و دمشق فرستاد و تدریجاً با معارف صوفیه آشنایی تمام داد. چند سالی بعد از وفات برهان محقق 638 جلال الدین همچنان در مسند تدریس مستقر بود تا اینکه شمس تبریزی به وی پیوست. 642 و صحبت شمس انقلابی در وجود او پدید آمد که ترک مسند تدریس و فتوا گفت و این امر سبب نارضایی و خشم مریدان مولانا شده مرید و مراد را سرزنش ها کردند. و عاقبت شمس تحت فشار مریدان مولانا بعد از آنکه به دمشق سفر کرد 643 هجری قمری کوشید یک چند خود را از مولانا دور نگه دارد و ممکن نشد و عاقبت به قونیه بازگشت 644 هجری قمری، اما چندی بعد به ناگاه ناپدید شد 645 هجری قمری و افسانه شایع گشت که شمس به دست مریدان مولانا کشته شده است. این شایعه ظاهراً در عهد حیات مولوی شهرت نداشته است و بعدها به وجود آمده، زیرا بعد از غیبت شمس چندین بار مولوی به جستجوی او به دمشق سفر کرد اما از آن گمشده نشانی نیافت. با کاروان حله 211 بعد از آن مولانا مسند تدریس و فتوا را ترک گفته به تقویت صوفیه و مراقبت باطن پرداخت. ارتباط و اتصال او با شیخ صلاح الدین فریدون زرکوب و سپس تعلق و ارتباط با حسام الدین چلبی در این دوره از عمر 647 تا 672 هجری قمری یک چند او را سخت مشغول داشت و در واقع مقداری از غزلیات دیوان شمس که بیشترینش راجع به شمس تبریزی است به نام همین صلاح الدین گفته شده و مثنوی هم که مهمترین اثر عرفانی ادب فارسی است به خواهش و تقاضا و تشویق حسام الدین چلبی به وجود آمده است. وفات مولانا در جمادی الاخر سال 672 هجری قمری در قونیه و در پایان بیماری که ظاهراً تب محرقه بوده است روی داد. شیخ صدرالدین قونیبی بر جنازه وی نماز خواند و جسد او را در نزد تربت پدرش که موسوم به باغ سلطان یا ارمباغچه بود دفن کردند. بنایی هم به نام قبه خضرا به نفقه بزرگان عصر و مریدان بر تربت او پدید آوردند که آنجا مدفن خانوادگی احفاد وی شد و تا کنون قریب 50 تن اولاد وی در آنجا دفن شدند و آن همکدون در شهر قونیه دائر و مزار و متاف دوستداران عرفان و آثار مولاناست. به مناسبت گفتگو از عطار و مولوی اشارتی به شعر صوفیه در اینجا بی مناسبت نیست. تصوف که از مشرب ذوق و الهام سرچشمه می گیرد، البته با شعر و شاعری که نیز از همین لطیفه نهانی برمی خیزد مناسبت تمام دارد. با این همه صوفیه که در آغاز حال اهل زهد و پرهیز بوده اند به همان سبب در اوایل احوال چندان رغبتی به شعر و شاعری نشان نمی دادند. به نقل از لمع 363 و 364 مقایسه شود با کشف المحجوب 517 تا 520. درست است که اشعاری به بعضی از قدمای صوفیه مثل زنون مصری و یحیی ابن معاذ رازی و دیگران نسبت داده اند، اما این گونه اشعار نه از راه دیگری جز از نقل صوفیه رسیده است و نه چندان حاوی حکمت و فکر صوفیه است که از رواج شعر در بین قدمای صوفیه حکایت کند. خواسته که بنابر مشهور کسانی چون یوسف ابن حسین رازی هم که از سماع شعر بیشتر متاثر می شدند تا از سماع قرآن به الحاد و زندقه منصوب و متهم بودند. به نقل از علامه 363 تا 364 رساله قشیریه 152 از اشعار منصوب به صوفیه آنچه جنبه مناجات یا موعظه دارد چندان صوفیانه نیست و نمونه اشعار قدیم را باید در شعر منصوب به حملات جست که خود نیز متهم به زندقه و الحاد است، در صورتی که صوفیه معتدل در آغاز این کار چندان به شعر اظهار علاقه نمی کردند. حتی از خواندن قرآن به الحان و شنیدن اشعار چنان که حروف از حد آن تجاوز کند کراهیت داشتند و از جاهایی که قرآن را به آواز می‌خواندند یا کسانی قصاید و اشعار انشاد می‌کرده‌اند احتراز می‌نمودند و این همه از غایت پرهیز بوده است که تجاوز از حدود شریعت را روا نمی‌دیدند. به نقل از کشف المحجوب 538 لمع 357 و 372 تا 374 در قرنی که حلاج میزیست در بغداد، از در و دیوار نغمه شعر و ادب بلند بود و همه طبقات از فلاسفه و اخوان الصفا تا اصحاب حدیث و تفسیر با شعر و ادب سر و کار داشتند و در مجلس فقها و اهل حدیث هم توجه به شعر مخصوص بود. ناچار صوفیه نیز در بیان افکار آرای خیش به شعر توسل جستند، چنان که در اشعار منصوب به سهل بن عبدالله توستری و جنید و شبلی و ابوالحسین نوری پاره ای از مبادی صوفیه اگرچه به ندرت مجال بیان یافت و حلاج شعر را برای بیان دعاوی و شطیات خیش به کار برد و هرچند در صحت انتساب اشعار به بعضی از این طبقه جای تردید هست، لیکن محیط عراق در این روزگاران جهت رواج شعر صوفیانی تا حدی مناسب بود. اما در خراسان که کانون ادب فارسی بود، متصوفه و زهاد با آسانی نسبت به شعر روی موافق نشان نمی دادند. در این سرزمین غالب صوفیه از شعر اجتناب می‌ورزیدند، علاقه‌ای هم که ابوسعید ابوالخیر بنابر مشهور به شعر و سماع نشان می‌داد استثنایی بود و با این مشرب او نه صوفیه خراسان موافق بودند نه علمای آنجا، چنان که قاضی ساعد و ابوبکر محمد شاه در صدد برآمدند بر خون او محضر بنویسند و امام عشری صوفی بزرگ خراسان در بسیاری از سخنان او به چشم انکار می دید و قاضی سیفی در سرخس جهت کشتن او کوشش کرد که پیش نرفت و خود به داس روستایی کشته آمد. به نقل از اسرار توحید 142 و 143. باری صوفیه خراسان مدتها به جهت تمسک به شریعت یا متابعت از اوضاع زمانه گرد شعر و شاعری نمی‌گشتند، الا به نادر و کسانی مانند ابو نصر سراج و ابوالحسین حجویری در اثبات جواز سماع و قول شعر خود را محتاج به بحث و نظر می‌دیدند. شعر صوفیانی فارسی مقارن اوایل قرن پنجم با ابوسعید ابوالخیر و اصحاب او در خراسان رواج تمام یافت. آنچه از ابو زرائی بوزجانی روایت شده است صورت مناجات دارد و سبقه شعر در آن مشهود نیست. از حالات و سخنان شیخ ابوسعید برمی آید که بیشتر اشعاری که او بر منبر می خوانده از دیگران خواسته پیر ابوالقاسم بشر بوده است که از مشایخ عهد جوانی وی به شمار است و با آنکه این بشر و صوفیان دیگر قبل از بوسعید شعر می گفته اند، پیش از ظهور شیخ میهنه در بین صوفیه خراسان شعر چندان رواج نداشته است. درباره خود ابوسعید گفتند که چندان در مشاهده حق مستغرق بود که پروای تفکر در بیت نداشت، اما به نظر می آید که این قول از اغراق و محالی خالی نباشد و در آن بیشتر نظر به اثبات زهد و کرامت شیخ بوده است. توضیح حاشیه: به موجب حالات و سخنان ابوسعید 59 بیشتر اشعاری که شیخ بر منبر می‌خوانده است از دیگران خواسته پیر ابوالقاسم بشر بوده است. در اسرار توحید هم گفته شده است که شیخ را پروای تفکر در بیت نبود، جز بیتی که بر پشت رقعه درویشی نامش حمزت و تراب نوشت 166. این روایات البته محل تردید است و ظاهراً آن است که همه را به قصد تنزیه و تبرئه شیخ از اشتغال به شعر و شاعری ساختند و گویی این را دون شأن شیخ می شمردند. ادامه متن: از علاقه‌ای که شیخ به نقل و روایت اشعار داشته و از روانی و استواری اشعاری که به تصریح بدون منصوب شده است، فرض شاعری او بعید نمی نماید. هرچند بعید است که مجموعه متداول رباعیات منصوب بدو واقعا از گفته او باشد. با شهرت ابوسعید بر رغم فقها و متشرعان، مجالس سماع صوفیه اندک اندک رونقی تمام یافت. در این مجالس آنچه مورد نظر صوفیه واقع می شد اشعار لطیف عاشقانه بود و صوفیه این گونه اشعار را از معانی ظاهری تعبیر می کردند تا مورد انکار و ایراد مخالفان نشوند. ابوسعید در فهم و نقد اشعار لطیف قریحه و صفای ذهنی نشان داد، چنانکه وقتی قوالی در مجلس او این بیت را خواند: اندر غزل خیش نهان خواهم گشتن تا بر لب تو بوسه زنم چونش بخانی. ابو سعید پرسید این بیت کراست؟ گفتند از اماره نیشابوری است. صوفیان را گفت برخیزید تا به زیارت خاک اماره شویم و این داستان که در اثار و توحید آمده است لطف ذوق او را در نقد و شناخت لطائف شعر نیز نشان می دهد. اثار و توحید 222. بعد از عهد محمود و مسعود به جهت اسباب گونگون تصوف در خراسان و عراق رواج تمام یافت، خاصه که از ائمه و فقها کسانی مثل امام محمد غزالی و از رجال و وزرا کسانی مانند نظام الملک از آن حمایت می‌کردند. خانقاه‌ها و رباط‌ها در این دوره بسیار بناشاد و رونقی گرفت و مجالس وعظ و تذکیر و محافل رقص و سماع را گرمی و شوری تمام پدید آمد. در باب مجلس وعظ و تذکیر رأی فقیهان آن بود که باید از نقل قصص جز آنچه صدق و مربوط به قرآن باشد اجتناب کنند و از روایت شعر خاص غزل که اجلاف عوام را به فساد می‌کشاند اعراض نمایند. اما در مجلس صوفیه مثل مجلس ابو سعید و دیگران روایت ابیات عاشقانه و نقل قصص و حکایات رایج بود و حتی شطحیات نیست که به قول فقها دستاویزی جهت عوام می شد تا از قواعد و لوازم شریعت عدول نمایند به وفور تمام در منابر صوفیه بیان می شد. رباعیات عین القضات همدانی و ابو سعید میهنه و اوحد کرمانی و همچنین غزلهای سنایی و عطار که در اکثر آنها معانی واردات عارفانه در پیرایه الفاظ عاشقانه بیان شده است، نمونه اشعار رایج در خانقاه ها را به دست می دهد. در حقیقت شعر در نزد صوفیه برای بیان جذبات روحانی به کار می رفت و این امر طریقه آنها را در نقادی نیز به دست می دهد. دو بیتی های منصوب به بابا طاهر هم با سادگی و روانی که دارد غالبا مشهور است از معانی عرفانی، هرچند که بسیاری از آنها در اصل از گویندگان دیگر است. غزلیات سنایی جذبه و شوری دارد و در بعضی از آنها لحن قلندری و ملامتی محسوس است. با این همه به واسطه تقیدی که او به سنن ادبی و فنون شعری دارد، تأثیری را که در غزلهای شورانگیز عطار و مولوی هست، غالبا در سخن او نمیتوان یافت. غزل عطار از سوز و شور خاصی مشهون است و سطر و بیخودی شاعر از آنها نمودار است. ابیات غزل‌های او گاه از حدود متعارف شعرا در می‌گذرند و معانی شورانگیز آنها بعضی اوقات شطحیات بایزید و حلاج را به خاطر می‌آورد و در همین موارد است که سخن مؤثر و قوی و آسمانی می‌شود و به شیوه کلام مجزومان و الهام یافتگان نزدیک می‌گردد. این رایحه سکر و بیخودی در غزلیات مولوی به مراتب از غزلیات عطار بیشتر است. غزلیات مولوی که چون بیشترشان را مولانا به یاد شمس تبریزی گفته است، به نام غزلهای شمس شهرت یافته، اغلب از سر شور و جذبه سروده می شده است و یاران و مریدان می نوشتند و استغراق خاطر و عدم التفات شاعر به ظواهر سبب شده است که در آنها احیاناً حدود الفاظ و قوافی رعایت نشود. و نیز به سبب جز و مد احوال و خواطر قصر و سمیل بسیار در آنها راه یابد. در واقع گذشت از ارتکاب ضرورت‌های شعری که حاصل بیخودی و مولود کثرت و ازدحام معانی است، نه محصول عدم دقت و وسواس یا ضعف معانی، غزلیات مولوی به سبب استغراق گوینده و عدم التفات او غالبا از حدود ابیات غزل تجاوز می‌کند و به قصاید طولانی نزدیک می‌شود. معانی آنها بدیع و عمیق است و مضامین آنها از شور و هیجان شاعرانی لبریز و برخلاف اسلوب متصوفه بعد، در آنها احوال و عواطف عارفانی به زبان شعر و در طرز شعرا بیان می‌شود، نه به اصطلاح و زبان مخصوص صوفیه. به علاوه این غزلیات یک دست به نظر نمی آید و پیداست که در نظم آنها بیان هیجانات بیشتر منظور بوده است تا اعمال صنایع و حتی در اختیار اوزان نیز مولوی پایبند سنت شاعران که در آن عصر رفته رفته سعی داشتند برای غزل اوزان کوتاه‌تر و سبک‌تر انتخاب نمایند نبوده است. و بلکه بعضی اوزان سنگین، دراز یا کوتاه را که با قصیده مناسب بوده است در غزل مکرر آورده است. و این همین نشان می دهد که در نظم آنها چنان که هم خود شاعر و هم تذکره نویسان تصریح کرده اند، پیشتر تحت تأثیر جذبات روحانی بوده و کمتر پروای نظم قوافی و اعمال صنایع را داشته است. اما شعر در نزد صوفیه فقط نتیجه سکر و وجد نیست و همواره تنها جذبات و غلبات روحانی را بیان نمی کند، زیرا در مجالس وعظ و تذکیر و در زهد و تحقیق بیان معانی از لونی دیگر است و از این روست که معانی مربوط به مناجات و موعظه و مضامین راجع به حقایق شریعت نیز در شعر صوفیه منعکس شده است. و این گونه معانی شعر تعلیمی صوفیه را پدید آورده است که عالی‌ترین و قوی‌ترین مظاهر آن را در حدیقه صناعی مثنویات عطار و مولوی باید جست. از قدیم‌ترین نمونه شعر تعلیمی صوفیه قطعات و رباعیاتی است که شیخ ابوسعید در جواب مسائل و مطالب مریدان برخوانده است و در اسرار و توحید و حالات و سخنان ابوسعید آمده است. اما این گونه ابیات در بیان تعلیم خالی از ابهام نیست و از این رو صوفیه بعدها برای تعلیم و تقریر مبادی خیش قالب مثنوی را به کار بردند و از اون جمله است حدیقه صناعی. این حدیقه اولین منظومه مهم صوفیه است در بیان حالات و معاملات عرفا و شاعر در آن به مطابقت با شریعت مقید بوده است و در بیان عقاید و تعالیم خیش به ذکر قصص و تمثیلات پرداخته و مخصوصاً حکایاتی از احوال و مقامات قدمای صوفیه و زهاد آورده است. با ایجاز تمام و نیک پیداست که در بیان مقصود برخلاف عطار و مولوی چندان به قصه پردازی علاقه نداشته و به خوبی و دلکشی آنها نیز از عهده تمثیل و تفصیل بر نمی آمده است. کتاب حدیقه و سایر مثنویات صناعی در بیان عقاید و آرای صوفیه بیش و کم در حدود ظواهر شریعت است و از تندروی های عطار و مولوی خالی است. با این همه هم در عصر مؤلف مورد طعن بعضی فقیهان عصر واقع شده است و شاعر خود را ناچار دیده است از فقهای بغداد در باب صحت عقیده خیش و مطابقت کتاب با سنت و شریعت تحصیل فتوا کند. در مثنوی‌های عطار نیز مانند مثنوی‌های صناعی بیان مقامات و حالات و معاملات مورد نظر است و سعی وی نیز در آن است که مثل صناعی در این منظومات خیش لب شریعت و حق حقیقت را تأویل و بیان کند و از این رو درد دین را اصل و مبدأ طریقت می شمارد و مجاهدت و عمل را سبب وصول به عین الیقین می داند و در بیان تعالیم خیش غالباً به ذکر حالات و مقامات مشایخ قدما مثل شبلی و جنید و بایزید و رابعه و حلاج استشهاد می نماید و قصص و حکایات لطیف و عبرت‌آمیز از آنها نقل می کند. در مقابل فکرت عقلی که موصل به معرفت سطحی است، فکرت قلبی را توصیه می کند که مرد کار را به راه می آورد و این را که او برای وصول به حقیقت نشان می دهد از درد و بیم و خطرات و عقبات بسیار مشهون است. اما وی با شوق و امید تمام این راه را طی می کند و این طریقت که از جاده شریعت جدا نیست تنها راهی است که از میان کثرت به وحدت می انجامد و به حقیقت می پیوندد. در بیان این افکار و این تعالیم که با افکار و عقاید صناعی هم در غایت یکیست، عطار زبانی ساده و شاعرانی دارد که از حیث ترکیب شیوه قدما را به خاطر می آورد و از جهت شور و گرمی به هیچ سخن دیگر ماننده نیست. نه فقط در بیان اصل وحدت کلام او بسیار مؤثر و شیواست و جذبات روحانی را با الفاظ لطیف بیان می کند، بلکه هر وعظ و تحقیق را نیز با درد و سوز می آمیزد و از این جهت مثنویات او به جهت شور و گرمی لطیفترین و مؤثرترین غزلیات عارفانی را به خاطر می آورد. و با آنکه از حدود شریعت عدول نمی کند، در بعضی موارد طرز بیان او به شرحیات نزدیک می شود و پیداست که این اشعار در غلبه حال سروده شده است. مصنفی مولوی هم بانک شعر تعلیمی است و شبیه مجالس منظوم وعظ و تذکیر به نظر می آید در آینده است از شور و هیجان شاعرانی، اما شاعر در آن از زبان نی چنان نغمه های روحانی می سراید که گاه غزل ها و ترانه های مجالس رقص و سما را به خاطر می آورد. مولوی در بیان حقیقت شریعت را به مثابه شمع تلقی می کند و طریقت را چون آن راه که باید طی کرد و به مقصد و منزل حقیقت رسید فرا می نماید. اما جهت وصول به این مقصد طریقه حکما و متکلمان مثل فخر رازی و امثال او را که شیوه استدلال است نفی می کند و با استدلالی که خود از آن آگاه نیست های استدلالیان را چوبین می داند. و بدین گونه در مقابل علم برهانی و جدلی که آن را در کشف حقیقت بی حاصل می داند، معرفت کشفی و ذوقی را توصیه می کند که جان را صیقل می دهد و نقش و قشر علم را فرو می گذارد و رایت عین الیقین بر می افرازد. و همین طریقه کشف و ذوق است که او را در تبیین لباب شریعت به تأویل آیات و احادیث وامی دارد و در این آن که هر گونه سختگیری و تعصب را خامی می پندارد و اختلاف مذاهب و فرق را سوری و لفظی می شمارد، در تأیید و انتصار قرآن و اسلام سعی و ابرام می ورزد و در دفع شکوک و اعتراضات فلاسفه و دهریه و مجوس و جهودان دلایل می آورد و احکام و اخبار قرآن آن رسول را بیان می نماید و قصص و احوال انبیا و اولیا را در تبیین معتقدات خیش می آورد و بسیاری از مسائل فلسفی و کلامی را جوابهای تازه و لطیف می دهد و چون واعظی بلیغ و متکلمی فصیح در اثبات قوت شریعت احتجاج می کند. تمثیل و تشبیه پی در پی ذکر می کند، قصه در قصه می آورد و آنچه را از مسائل کلامی و مذهبی که متکلم در آنها دلایل عقلی می آورد و آن دلایل نه منکران را قانع می کند و نه خود او را راضی می نماید، وی از طریق تمثیل و تشبیه به حل آن می پردازد. چنان که مسئله حشر و رستاخیز را که اثبات آن برای متکلم مشکل ها دارد، وی از راه تمثیل طرح و حل می کند. جهات بود و قرابت مسئله را نفی می کند و امکانی بودن آن را نتیجه می گیرد و همین امر سبب می گردد که بیانش در دل می نشیند و خاطر را راضی و مطمئن می نماید. به هر حال در مثنوی چنان که از روایات متعدد برمی آید، نظر مولانا جلال الدین آن بوده است که به استدعای حسام الدین چلبی کتابی به طرز ثنایی نظم کند، اما این کتاب هرچند از جهت اشتمال بر بیان حقایق و لباب شریعت بر وفق مزاق و مشرب صوفیه با حدیقه مناسبت تمام دارد، لیکن شور و هیجان شاعرانی آن مثنویات عطار را به خاطر می آورد و در جزالت و قوت معنا از آثار عطار هم برتر است. در ادب صوفیه شعر تعلیمی بسیار است و بیشتر قالب مثنوی را برای این مقصود برگزیدند، از آن جمله فخرالدین عراقی که غزلهای گرم و پرشور و ادب صوفیه را رنگی خاص داده است، در منظومه ده فصل خیش با وزن حدیقه سنائی لحن پردرد و سوز عطار را جمع دارد. هرچند از حیث تنوع و کثرت و قوت معانی این مثنوی عراقی به هیچ وجه به پایه حدیقه نمی رسد، اما هم سلاست و انسجام آن بیشتر است و هم درد و سوزان افزون تر. مثنوی کوتاه اما عمیق و جذاب گلشن راز را نیز شیخ شبستری در پاسخ سوالات امیر حسینی هروی در بیان بعضی مسائل حکمی و عرفانی سرود، اما جنبه شاعری در آن قابل توجه نیست و گوینده نیز هرچند خود از شاعری آر نداشته است، لیکن به سبب استغراق در عرفان خود را در تنگنای عروض و قوافی افکندن نمی‌خواسته است. منظومه جام جم اوحدی نیز در زمینه شعر تعلیمی صوفیان است و در آن شاعر به تقلید سنائی نظر داشته است، اما این منظومه از آن گونه تحقیقات لطیف و سخنان بلند که در حدیقه و مثنوی مولوی هست خالی است. نه عمق و وسعت معانی حدیقه را دارد و نه شور و سوز بیان عطار را. سید دایی شیرازی صاحب مثنویات سته از سنائی و عطار پیروی می کند. پیر جمالی اردستانی هم به شیوه عطار نظر دارد در آثار جامی نیز به تقلید صناعی نظر هست، لیکن در آثار هیچ یک از آنها چیز تازه و ابتکاری نیست. چنان که نه آثار شاه قاسم انبار و شاه نعمت الله ولی از جهت لفظ و معنا با آثار صوفیه قدیم تر قابل مقایسه است، نه تقلیدهایی که نورعلی شاه اصفهانی و مظفر کرمانی و صفی علی شاه از آثار قدما کرده اند از جهت ارزش ادبی روی هم رفته با آثار صناعی و عطار و مولوی در خور سنجش است. با این همه، ادب صوفی از حیث عمق و لطافتی که دارد، حتی در مواردی که چیزی جز تقلید قدما نیست، تازگی دارد و در دلها تأثیر می بخشد. آیا صوفی زبانی و اصطلاحی خاص داشتند؟ آری، و از همان زبان و اصطلاح خاص است که گاه تعبیر به منطق و تیر می کردند. در واقع شاعران صوفی از خیلی قدیم در اشعار خیش سخنانی می گفتند که جز به عشق مجازی تعبیر نمی شده است. مثل آن که از لب و چشم و خال و زلف معشوق یافت می کردند.